شنوبتی برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیمان پیشنهاد شما میکنیم. امروز 28 نوامبر است و من شهلای گلخوجا اخبار گزارش های مهم رو معرفی میکنم. امروز در برنامه شوهری زنی که هفته گذشته قصد خودکشی داشت خود را بگونو میسوبد. او میگوید در این عمل همسرش مسئول نیست. روستای با حالی زار، نه آب و نه راه و نه روشنایی برق. این دهه در زمان شوروی نمونوی بود.
انا جناب بعد ایش هم جنگ شد، جنگ کشید، بعد ایش سوید هم یکی یک بارا نه آمون نه سوید مون همه جدر شد.
و مبارزه برای قهرمانی سمبوچون توجیک امیدوارند که در سبقت جهانی نوبتی پیروزی را به دست می آورند.
خیلی سپورت های بایی بایی بکنه که می انشالله مدال تلو می بورن.
و ما حالا شروع میکنیم از بازگشت یکی از رهبران حزب در تاجیکستان ممنون نهضت اسلامی به وطن. نزدیکان سید ابراهیم نظر میگویند او چند روز پیش از تهران به دوشنبه برگشت. مشاور سابق مویدین کبیری اول ماه آوگوست سال 2015 به ایران پناه برده بود. همکاران ما برای تصدیق این خبر به منزل سید ابراهیم نظر رفتند.
یکی از چهره های معروف حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان، سابق عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید ابراهیم نظر از تهران به دوشنبه برگشت. امروز نزدیکان سید ابراهیم نظر در صحبت به رادیو آزادی گفتند که او را در فرودگاه تنها پیوندانش پیشواز گرفتند و او همچنان خیلی عادی به دوشنبه برگشته است. طی این چند روز، یعنی که 4 روزی که از آمدن سید ابراهیم نظر میگذرد، پیوندانش میگویند که در مورد شرایط بازگشتش هنوز هیچ اطلاعی آنها نیز ندارند و هنوزم برای ما دست نداد که سید ابراهیم نظر چشم به چشم صحبت کنیم، زیرا وقتی که ما به محل زیست سید ابراهیم نظر آمدیم او در منزل زیستش نبود. همین طور طی این دو نیم سالی که سید ابراهیم نظر یک ماه قبل از تعقیب و بازداشت حزب نهضت اسلامی در دوشنبه به تهران رفته بود، هیچ درکی از خودش نداده بود و در رسانه هیچ صحبت نکرده بود و هیچ از خودش درک نداد و همچنان برای ما نیست تا کنون روشن نیست که اصلا با چی سبب و با چی شرایط سید ابراهیم نظر به تاجیکستان برگشته است.
رو میوریم با موضوع دیگر. شوهر خوشنوده فیضعلی 18 ساله که در پی خشونت خانوادگی تلاش خودکشی کرد، با گذشت یک هفته از آن حادثه گفت دیگر این عروس را در خانه خود دیدن نمیخواهد. دولت بکی سای معروف در صحبت با همکار ما محمودجان رحمتزاده ادعا کرد که هیچگاه با خوشنوده دست نبرداشته است و در کوشش خودکشیش هم مسئولیت ندارد. جزئیات را از کیومرسی اتو میشنویم.
جوی ما در فکر میکنم لبای مردی نمی بود، هم بعد یک هم دیده هم دیده جوابش میدود. ما چی اجیت شاریه چی اجیت مثال ادام و دنگاری مثال
دولت بک سید معروف، شوهری زنی جوانه که میخواست خودکشی بکند، میگوید همان روز از دانشگاه به والدین او زنگ زدند.
هم جانم رو پدر مادر خطاب تیم مسئولیت او هم اثر ملاکه سوقید کلاگی من چیز را.
به قول دولت بک سید معروف، شام 18 نوامبر خوشنوده فیضعلی او را در حالت بیماری پرتافته بدون اجازت از خانه رفته است. از همان روز دولت بک میگوید که دیگر او را ندید.
اصلا خیلی اومدم گفتن دولت خیلی مثلا نه ترسیم مثلا زند نیست، هیچ در خواهر درک شد نیفتیم که جو برامده دیگه همه رفتیم که توکش وقت و کجای هزم و برای خیلی مثلا نراحت مثلا بسیار خسته و افگارم
خستیگه وقت جان شما دوست میدارد.
خوشنوده فیضعلی میگفت همسرش را دوست میدارد، اما به قبل دولت بک سید معروف از روز اول نکاح بینشان نفهمی بود.
آب چشو میکرد گریه میکرد که من چی میکنم، مقصدم از اینه کردن نمیخوام، حالا که مثال ما را نچشمی بعد داشتیم من مثال چی قمی خوشت مثال نوازش میکردم و دستوری میکردم مثال زنی من همسری من.
شکل پوره گزارش به همین زودی ها در وبسایت مو www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب نشر میشود. در همین حال در پاکستان باز دو نفر دیگر برای ازدواج بدون رضایت خویشاوندان قربان شدند. این جفت را نزدیکان آنها برای بی‌حرمتی به فرهنگ پشتون ها به قتل رساندند. پلیس پاکستان بعد پیدا کردن جسدها در قبرستان دست کم 9 نفر را برای قتل عروس و داماد بازداشت نموده است. سجیده میرزا موضوع را ادامه می‌دهد.
روز دوشنبه پلیس پاکستان جسد یک مرد و زن جوان را برای تشخیص از قبر بیرون آورد. گفته می شود که این جفت را خیش و تبار آنها در یک کشتار ناموسی به قتل رسانیدند. یک ماه پیش عبدالهادی 25 ساله که همسر و 3 فرزند داشت با دختر عمکش حسین بیبی 21 ساله فرار کرد. او می خواست آیله نو برپا کند. آنها حجره را در کنار شهری جنوبی کراچی به اجاره گرفتند، اما بعداً یک بار ناپدید شدند. صاحب حجره اجاره از ناپدید شدن جفت به پلیس خبر داد. تفتیش پلیس در حجره این جفت داغهای خون و علامتهای کشتار را آشکار کرد. رئیس پلیس عابد علی بلوچ گفت جفت را کشته، سپس جسدهای آنها را به قبرستان پرداختند.
19 نویبر این جفت در منطقه مومین آباد منزل را اجاره گرفت. آنها را 22 نویبر به قتل رسانیدند. یک روز پس از کشتار قاتلان غیب زدند. بعد همان روز برگشته جسدها را به قبرستان بردند.
رئیس پلیس می افزاید که نزدیکان عبدالهادی با اتهام دست داشتن در این کشتارها بازداشت شدند.
تا حال ما پدر، عمک و دیگر خویشاوندان کشته شدگان را به حبس گرفته ایم. به نظر نمی رسد که در این قضیه شروع دهه نقشی داشته باشد. این جنجال در بین دو آیله به وقوع پیوسته است.
کشتار ناموسی در پاکستان عادتاً از سوی خویشاوندان دختر برای حفظ به اصطلاح شرف اولاد به عمل برآورده می شود. در اکثر موارد وقتی دختر انتخاب خویشاوندان را رد می کند و ازدواج با مرد دیگر را ترجیح می دهد، نزدیکان دختر شرف خود را پایمال شده حساب می کنند.
گزارش ساجده امیرزا بود. هر سال در پاکستان کمش 500 زن قربان کشتار ناموسی می شود و در اکثر حالت قاتلان را می بخشند و آزاد می کنند. سال گذشته پارلمان پاکستان جزا را برای کشتار ناموسی سخت‌تر کرد که طبق آن مجرمان این گونه جنایت ها به ویژه قاتلان به جوابگری جنایی کشیده می شوند. برمیگردیم به تاجیکستان. روزگاری 200 خانواده در یک دهه دوردست جنوب این کشور زندگی در سالهای را میماند که در کشور اصلا نیروگاه برقی وجود نداشت و مردم فقط با خر و عروبه میگشتند. این دهه در زادگاه رهبری کشور جای گرفته است. اگر به وجود چنین منطقه شک دارید، پس به این گزارش توجه کنید.
مصلح‌الدین را هر یک پای این پیروها آشناست. روزی تا 10 کیلومتر راه را طی میکند، برای شستشوی آبی شور میارد. کاری پرمسئولیت ضرور، اما کودکی مصلح‌الدین را با یک رنگیش برده. دهه اتحاد در بین سیاهکو و کبودکو سال 1956 تأسیس یافته، بر طبق یک برنامه دولت شوروی سابق مردم را به مقصد رشد چاروا پروری به اینجا کوچاندند. حالا 200 خانواده اینجا زندگی میکند.
چه چهار تا وادوز هم پرداز او میکنه، دوستان دو او میکنه. دیدیم هم ای ساعت بیگه 5-6 هوی میکرد، سوید میداد، انا جرا تا ساعت های 12 را. رو ساعت 12 شد میکنشت، رفته خواهم میکرد، بفرسد. انا همه خیلی ما را سوید بان همه بود. انا جرا بعد ایش هم جنگ شد، جنگ کشید، بعد ایش سوید هم یک بارا نه آمون، نه سوید مون، هم ایجادر شد.
در حدود دهه اتحاد 200 چاهی آبی شور موجود است که هر کدام متعلق به آیله است. هر کس برای چاروای خود چاه کنده است.
7 متر، 8 متر، 6 متر. قدر به زمین بسته دارن که اونها زمین هایی که اصولش با 4 متر، 5 متر در خواهی گفت 8 متر در 7 متر در میبینه. درخت پرخ در نمیشه، فقط همین دست رو. هر بود یا 500 لیتر یا 600 لیتر.
آبی آشامیدنی را از ناحیه 5 می خرند. برای هر یک تانه‌اش از 90 تا 100 سومانی می پردازند. یک خواجگی در یک ماه می تواند تا 5 تانه آب صرف کند. برای مردم بیکاری اینجا مبلغ کلان است. قریب در نزد هر یک خانه یک ظرفی از 1 تا 5 تانگی هست که در آن آبی آشامیدنی ذخیره می کنند.
چندین بارها اومدن پرسیدن، راه ساز میکنیم، اینا عبودانی میکنیم، گفتن و رفتن و وعده میتین و هیچ نتیجه نیست.
مردم در 80 سوم یک تونه.
محمد قل با ماشینش از ناحیه 5 آب میکشد. او میگوید 5 ماشین از 35 کیلومتر دورتر به دهه اتحاد دو مراتبگی آب میارند. محمد قل از آب کشانی درآمد خوب دارد، اما دیگر نمیخواهد به خاطر 4 تنگه جانش را در خطر ماند.
خیلی وضعیت اینجا توکش وقت بود. هر اگون عدود نمبر هستن، اگون عبادی کنن در جای زوره هم بوش با اون سوید مدام پرابلم گفتیم.
بیشتر در این دو واگن مکتب جایگیر بود. زیاده از 200 نفر در آنها تحصیل میکردند. چند سال پیش مکتب را به یک بنای بهتر کوچاندند. با گفتی رئیسی مکتب شرایط تحصیل بهتر شد. تعریف هم کرد که 8 کامپیوتر دارند. میکوشند آدمانی مدرن باشند.
این کامپیوتر گرفتند کمش داد 8 سال شد. فقط ما کار فرماندن دیزل چیدن دیویژو برن دیویژو قاتل همی یک تشن نشان میتیم که طلاب ها کامپیوتر همه شه یک گریان کردند خوبه موای دیویژو نگرسند.
برنامه را ادامه میدیم. در تاجیکستان دستور عملی تهیه شده است که نمودی لباسی دختران و زنان را در فصل‌های سال جشن‌ها و مراسم دیگر تنظیم میکند. این دستور عمل حاصل کاری 3 اداره دولتی، وزارت فرهنگ، کمیته زنان و کمیته جوانان میباشد. قرار است این راهنمایی که نام پوراش دستور عملی لباس‌های توصیه‌ای برای دختران و زنان تاجیکستان است، ماه آینده نشر شود. به عنوان توجیه در این زمینه میگویند انتخاب لباس بیشتر کاری صرف انفرادی است و دخالت دولت به این یک نوع محدودیت سختنی حقوق زنان می باشد. و در شهر دوشنبه همگی بعد نیم ماه میزبانی سبقت جهانی اوید با سمبوی محاربوی و یا رمزی می شوند. این مسابقه در شرایط برگزار می گردد که روزی 11 نویبر این سال در سوچی ورزشگری توجیک بهروز خوجه‌زاده در این رشته ورزش با عنوان قهرمانی دست یافت. تا کجا سبقت قریب الوقوع پهلوان های نوی توجیک را به جهان معرفی می کند وقت نشان می دهد، ولی حالا همراه آمادگی سمبوچون توجیک به این مسابقه را تماشا می کنیم.
موین غفورو فعلا در تاجیکستان یگانه قهرمان اوید با سمبوی محاربوی و یا رزمی است. هرچند این ورزشکار همگی یک بار و آن هم در سال 2013 غالب آمده است، ولی با پیروزیش در سبقت جهانی قریب الوقوع اطمینان دارد.
در دولت خانون اگذاره با خیلی خوب است که همه برادر رو همه بلشکو از خودمون هستن. پسیخالگی است که خیلی نسویکه احساس داریم. خیلی سپورت های بایی باییم که نکیم انشالله مدال تیلو میبوریم.
صدها ورزشگر در تاجیکستان میخواهند به دسته منتخب کشور شامل شوند، اما تنها آنهای انتخاب میگردند که نتیجه بهترین را در تمرین قوه آزمایی نشان میدهند. سویربیگ سفاروف جدن به تمرین شروع کرده است. هرچند او تا هنوز پیروزی چشمرس نداشته است، ولی باوری دارد که توان اشغال جایهای نمایان را دارد. با سویربیگ اهل خانواده کمک میرساند.
سحر رو بگم مشق میریم، در همین مشق اصابه رو آروم میکنیم، دو وقت مشق میکنیم، دو ساعتی خانه در البته پادشکر هستم، میگن که شما رو بچه هم چمپیونی جهان میشه، مهنت که سحر بخیب مشق بگه برم مشق برم.
در لیگ سمبوی محاربوی تاجیکستان میگویند برای سبقت جهانی دسته بهترین را آماده خواهند کرد. برای این تمام شرایط ها مهیا است، شروع از لوازمات تمرین تا مربیه هایی که در امریکا و روسیه مشق دیدند. ورزشگران بهترین یک جای تمرین و به همدیگر کمک میکنند.
در طول 8 سال اخیر ما علاقه استادان سطح جهانی اوید به سمبوی رزمی و استادان ورزش را داریم. انتخاب ادامه دارد. ما ورزشگران بهترین را دعوت کردیم. برخی از آنها در روسیه و برخی دیگر در کلوب های تاجیکستان مشق میکنند.
سبقت جهانی اوید به سمبوی محاربوی در تاجیکستان 15 دکبر برگزار می شود. برای شرکت در این مسابقه 20 دسته از کشورهای مختلف درخواست پیشنهاد کردند. هرچند طبق مقال معروف ورزش پیشگویی را نمی پسندد، ولی تشبسکاران سبقت معتقدند نوابسته به قوی بودن رقیبان ورزشگران تاجیک اکثر جایهای فخر را صاحب خواهند شد.
و گوشت پسیفات مرغ سببی از وظیفه برکنار شدن 3 منصبدار توجیک گردید. اومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 28 نوامبر رهبران اجانسی توجیک استاندارد خدمات نظارت بیطوری و نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی را از مقام سبک دوش کرد. رئیس جمهور این افراد را برای بی‌اعتنایی به مقام و بی‌نظارتی نسبت به واردات محصولات پسیفات غذایی از جمله گوشت مرغ عیبدار نموده است. اگر میخواهید با خبرهای بیشتر آشنا شوید به وبسایت رسمی ما www.ozodi.org و صفحه های ویژه رادیو در شبکه‌های اجتماعی رو بیارید. تشکر که این دفعه نیز ما را همراهی کردید. فراموش نکنید فردا ما در همین وقت شما را انتظار هستیم. خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آزه رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. روزی 28 نویبر رئیس خدمات گمرک عبدالفتاح غایب و رئیس کمیته انداز تاجیکستان نصرت الله دولتزاده برای اجرا نکردن وظیفه های خدمتیشان تنبیه گرفتند. متن امر رئیس حکومت تاجیکستان امامعلی رحمان در این باره روزی 28 نویبر نشر شد. در متن فرمان گفته می شود مجازات این دو مقام مطابق ماده 32 قانون درباره خدمت دولتی صورت گرفته است. درباره مجازات و اشتباهی این دو مقام شرح آورده نشده است. حکومت سوریه اشتراکش را در مذاکرات صلح که در ژنو برگزار می شود تصدیق کرد. قبلا جانب سوریه علامت داد که به این ملاقات نمی رود. سخنگوی سازمان ملل متحد الیساندرا ویلوچی روز 28 نویبر در نشستی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه استفان دمیستور از حکومت سوریه پیغام دریافت کرد که هیئت فردا به ژنو می آید. نصر حریری رهبری هیئت مخالفین در مذاکرات روز 27 نویبر برابر رسیدن به ژنو گفت آنها برای مذاکرات آمدند. نصر حریری همچنین گفت که هدف اصلی آنها از مقام دور کردن بشار اسد تا آغاز دوره گزارش است. او افزود
He called on both delegations to come ready.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد استفان دمیستور از هر دو هیئت دعوت کرد که به مذاکرات آماده حاضر شوند. ما برای مذاکرات آماده ایم. او گفت که می خواهد به مذاکرات به سمت مسائل جدی حرکت دهد. هدف ما هم همین است، آغاز مذاکرات جدی، و ما اهمیت تطبیق قطعنامه 2254 سازمان ملل متحد را تاکید کردیم. برنامه ما همین است، دور گزارش، بعد قانون اساسی و بعداً انتخابات آزاد.
در طول جنگ 6 ساله شهروندی در سوریه بیش از 300 هزار نفر کشته شده، میلیون ها نفر از محل زیستشان فرار کردند. پاپ روم فرانسیس میانمار را هشدار داد که آینده این کشور با احترام همه گروه های قومی و پشتیبانی غیر مستقیم مسلمان های روهینجا وابسته است که ده ساله ها باز به تبعیض گرفتارند و ماهای اخیر از جانب نظامیان سرکوب شدند. پاپ فرانسیس روز 28 نویبر هنگام سخنرانی در حضور رهبری ملکی میانمار آونگ سان سوچی و مقامداران دیگر از اصطلاح سرکوبی یا کلمه روهینجا خودداری کرد، اما گفت که مردم میانمار از نزاهای شهروندی و خصومت ها عذاب میکشید و حالا هم رنج میبرد. پاپ گفت حقوق اساسی هر نفر که میانمار را خانه خود میداند باید کفالت داده شود. از 25 آگوست سال روان بیش از 400 هزار مسلمان روهینجا در پی زورآوری نظامیان بیرما از مکانهای زیست خود به بنگلادش همسایه فرار کردند. مقامات میانمار سرکوبی مسلمان ها را رد میکنند و میگویند آنها به شورشگران روهینجا مقاومت کردند. مقام ارشد نظامی چین جن یان که با اتهام فساد مالی تحت بازجویی قرار داشت خودکشی کرده است. خبرگزاری رویترز روز 27 نویبر نوشت که این نمونه دیگری تحولات پر سر و صدای مبارزه گسترده با فسادکاری در ارتش چین است. خبرگزاری رسمی چین سینخوا نوشت جن یان نیمه دومی روز 23 نویبر خود را در خانه اش به دار کشید. سینخوا میگوید یان عضو پرنفوذ کمیته مرکزی نظامی چین بود که در زمینه رابطه با ژنرال های بدنام شده گو بایانگ و سیوت سای و مورد تحقیق قرار گرفت. رویترز میگوید جن یان رهبری بخش آید به کارهای سیاسی بود و در حالی که با اتهام فسادکاری تحت بازجویی قرار داشت، حکومت در این باره معلومات پخش نکرد. در ارتش چین، بزرگترین ارتش دنیا، حالا معرکه نفسازی جریان دارد و رهبری چین سی جین پینگ ریشه‌کن کردن فساد را از اولویت های کاری خود اعلان کرده است. و مقامات ولایت چوی قرغیزستان میگن دو گمانبری که صبح 26 نویبر از بازداشتگاه موقتی اداره پلیس ناحیه ساکلوک فرار کردند بعد یک روز بازداشت شدند. یادرس میشوند صبح 26 نویبر چهار نفری گمانبر در جنایت‌های سنگین از بازداشتگاه پلیس ساکلوک فرار کردند. فرارها در پی عملیات مشترک بخش وزارت کارهای داخلی چوی و بیشکک به دست افتادند. مقامات درباره چی‌تر و در کجا بازداشت شدن آنها معلومات ندادند. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
عبدالفتای غایب رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان روزی 28 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنبیه یا ویگوار گرفتن او به پایان نبود. او در یک شرح کوتاه گفت:
جناب یاری به اساس تنبیه نمیچد. تنبیه گرفتن ما اساس دارد.
رئیس خدمات گمرک تاجیکستان از این بیشتر تفصیلات نداد و نگفت که دلیل تنبیه او چی بود. اما یک کارمند خدمات گمرک بدون افشای نامش گفت تنبیه رهبریت نهاد آنها به اجرا نشدن پرداخت‌های گمرکی در 9 ماهه امسال ربط دارد. یک منبع دیگر رادیو آزادی که نخواست نامش برده شود گفت عبدالفتای غایب برای واردات محصولات قاچاقی مشکلی مربوط به رعایت نشدن رسمیات گمرکی و واردات محصولات پست‌صفت از جمله محصولات گوشتی از رئیس جمهور گپ شنید و برای همین تنبیه گرفت. عبدالفتای غایب رئیس خدمات گمرک و نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته اندازی تاجیکستان بنابر به طور ضروری اجرا نکردنی وظیفه های خدمتیشان تنبیه گرفتند. متن این تنبیه با امضای امام‌علی رحمان روزی 28 نوامبر در وبسایت پرزیدنت تاجیکستان نشر شد. در متن گفته می شود که مجازات این دو مقام مطابق ماده 32 قانون درباره خدمت دولتی صورت می گیرد. یک نفر آگاه از قضیه گفت که نصرت الله دولتزاده برای رعایت نشدن رسمیات اندازی و مشکلات صاحبکاران و انداز ستانی بیشتر گپ شنیده است. تنبیه این دو مقام بلندپایه در حالی است که با قرار رئیس حکومت تاجیکستان امام‌علی رحمان روزی 28 نوامبر سه مقام مسئول ساحه نظارت در واردات و فروش محصولات غذایی نیز از منصب‌های خود برکنار شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان روزی 28 نوامبر این افراد را برای بی‌اعتنایی به مقام و بی‌نظارتی نسبت به واردات محصولات به قول او پست‌صفت غذایی از جمله گوشت مرغ عیب‌دار کرده است. برخی کارشناسان می‌گویند باری نخست در فرمان‌های حکومت تاجیکستان سبب دقیقی مجازات مقامداران ذکر و تاکید شده است که فعالیت این افراد سبب سرزدن بیماری‌ها در میان ساکنان شده است. رستم باباجانوف اقتصاددان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی از چنین واکنشی پرزیدنت رحمان به واردات محصولات پست‌صفت استقبال کرد. ظفر عبداللهیف تحلیلگری تاجیک میگوید وجود کارخانه‌های پرنده‌پروری در تاجیکستان هنوز دلیل کافی بودن این نوع محصولات برای ساکنان بودن نمی‌تواند. در همین حال مقامات تاجیکستان پیوسته از بازداشت و نابودسازی محصولات کم‌صفت وارداتی گزارش می‌دهند. از جمله با گفته جمیله میربازخانوا سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان در 6 ماه اول امسال 34 شرکت و صاحبکاران تاجیک بیش از 27 تن گوشت پرنده را از کشورهای خارجی به تاجیکستان وارد کردند. با گفته میربازخانوا خدمات گمرک پیوسته برای جلوگیری از واردات غیرقانونی چنین محصولات چاره‌اندیشی میکند.
از طرف کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در شهر دوشنبه ماه می 2017 مقدار 10000 کیلوگرم گوشت پرنده نوی فزان با ارزش 650 دلاری ایما که از طرف جمعیت دارای مسئولیتش محدود سفر 2012 از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد، بنابر سبب مال مذکور جوابگو نبودن به طلبات های معیاری و سانیتاری نابود کرده شد.
با وجود حضور پیدا کردن شرکت های وطنی در بازار داخلی تاجیکستان هنوز هم بخشی اعظمی مال و محصولات نیازی خویش را از خارج کشور وارد میکند. یک نظر به آمار صادرات و واردات کافی است که تا چه حد وابسته بودن کشور از محصولات خارجه برملا شود.
از بازگشت سید ابراهیم نظر یکی از چهره های بانفوذ و مشاور سابق رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی به دوشنبه اینک چهار روز می گذرد ولی هنوز هم سالهای زیاده آید به شرایط و چگونگی بازگشت او بی جواب می ماند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در خانه این سیاستمدار در دوشنبه روز 28 نوامبر به جز خود او دیگر همه اعضای خانواده‌اش بودند. اعضای عائله‌اش گفتند که پدر در آزادی بوده صبح با کدام کاری بیرون رفته است. آنها گفتند که پدر فعلا در دست تلفن ندارد و امکان تماس با او فعلا موجود نیست. سید جمال‌الدین نظر فرزند بزرگ سید ابراهیم نظر روز 28 نوامبر در خانهشان در دوشنبه بود و در صحبت با رادیو آزادی گفت روز 25 نوامبر در فرودگاه پایتخت خود او پدرش را پیشواز گرفته به خانه آورد و افزود پدر از ایران برگشت و نیت دارد در تاجیکستان زندگی را ادامه دهد. به گفته سید جمال‌الدین در وقت پیشواز پدرش در فرودگاه هیچ نفر دیگر یا نماینده از کدام ساختار دولتی حضور نداشت. سید ابراهیم نظر در اوایل ماه آگوست سال 2015 یعنی یک ماه قبل از آشوب ژنرال نظرزاده از بسته شدن حزب نهضت اسلامی که به باور مقامات تشکیل کننده این کوشش تبدلات دولتی بوده است از دوشنبه بیرون رفت و در ایران پناه برد. در پی این حادثه اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان بازداشت و همراه با ده ها اعضای دیگر با جرم دست داشتن در آشوب نظرزاده به مهلت های طولانی به زندان محکوم شدند. همسر سید ابراهیم نظر نیز در صحبت با رادیو آزادی روز 28 نوامبر گفت در چهار روز بعد بازگشت همسرش هیچ فشار یا تعقیب نسبت به او صورت نگرفته است. مقامات تاجیکستان از جمله یک مسئول بلندپایه دادستانی کل تاجیکستان گفت که درباره بازگشت سید ابراهیم نظر به دوشنبه خبری ندارد. خبری از ایران به دوشنبه برگشتن مشاور سابق محی‌الدین کبیری را شب 28 نوامبر داداجان عطاولله روزنامه‌نگار مخالف حکومت در صحیفه شخصی در فیسبوک نشر کرد و این قضیه را شکست رهبریت حزب ممنوع نهضت اسلامی نامید. داداجان عطاولله روزنامه‌نگار تاجیک در صحبت با رادیو آزادی روز 28 نوامبر گفت
این عمل اختیاری است. اینجا نه فشار حکومت، نه فشار حکومت ایران، نه یکون چیز دیگر. از روی معلوماتی که من دارم، بود دوستان نهضتی که من در رابطه بودم، سید ابراهیم از سیاست های نهضت، مخصوصا از سیاست های رهبری نهضت محی‌الدین کبیری سخت ناراضی بود.
به گفته داداجان عطاولله، سید ابراهیم نظر بعد به ایران رفتنش رهبر دفتر این حزب در تهران بود. به گفته او، سید ابراهیم نظر ماه سپتامبر امسال در نشست سازمان امنیت همکاری اروپا در ورشو اشتراک کرد و در آنجا دید و بازدیدهای انجام داد و گفت چندین عضو دیگر حزب ممنوع نهضت اسلامی را می‌داند که نیت بازگشت به تاجیکستان را دارند. تا هنوز حزب ممنوع نهضت اسلامی در این زمینه اظهار نظر نکرده است. سید ابراهیم نظر سال 2015 در تاجیکستان برای بسیار همسری و جوابگری کشیده شد و بهار آن سال از طرف دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه با این جرم در حجم 60,000 سومانی جریمه شده بود. خویشاوندانش میگویند که بعد پرداخت مبلغ جریمه او تاجیکستان را ترک کرد. سید ابراهیم نظر شام 27 می سال 2015 در صحبت با رادیو آزادی خبر جریمه شدنش از سوی دادگاه را تصدیق کرد. خود او گفته بود که تحقیق پرونده بسیار زنی علیه وی را تقریبا دو ماه دادستانی شهر دوشنبه پیش می برد و حکم دادگاه ناحیه سینا روز 26 می سال 2015 صادر شد. در انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان در سال 2015 معاون رئیس این حزب سید ابراهیم نظر از حوزه شماره 37 شهر کولاب همچون نامزد حزب پیشبری ولی ناکام شد. در انتخابات آن سال هیچ یک از اعضای حزب نهضت اسلامی نتوانست به عضویت پارلمان شامل شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با
پژوهشی کارشناسان بنیاد فریدریخ ابرت آلمان که اخیراً در شهر الماتی قزاقستان معرفی شد میگوید 9% جوانهای تاجیک میخواستند تاجیکستان را ترک کرده در کشورهای خارجی زندگی کنند و نزدیک 65% آنها روسیه و باقی اروپا و غرب را همچون مکان هجرت خود نامبر کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. تحقیقاتی که در فاصله سالهای 2014 تا 2016 در 4 جمهوری آسیای مرکزی با استثناء ترکمنستان در موضوع جوانان آسیای مرکزی انجام شده است اخیراً در شهر الماتی نتیجه گیری شد. در هر کشور از جمله در تاجیکستان نظری 1000 جوان 14 تا 29 ساله پرسیده شده است. نتیجه های تحقیقات حاکی است که بیش از 56% جوان ها به خاطر بهبودی وضع اقتصادی، 29% به خاطر کار و 25%شان به خاطر گوناگون رنگی فرهنگی میخواستند با خارج کوچ ماندن. بیش از 78% جوان ها گفتند که به هیچ صورت نمیخواستند از تاجیکستان بروند. در همین حال 56% جوان های تاجیک گفتند که میخواستند در مکتب های خارجی تحصیل کنند و از این نظر برای آنها مکتب های عالی روسیه 42%، ایالات متحده آمریکا 16%، چین 8% و اتحادیه اروپا 17.7% جلب توجه میکردند. در پاسخ کدی از نمایندگی بنیاد فریدریخ ابرت در الماتی قزاقستان به رادیو آزادی اطلاع دادند که هدف انجام این پژوهش معین کردن وضع و خواسته های جوانان تاجیکستان، آرزو و ارزش های سیاسی و مذهبی و دنیوی نسل نورس بوده است. این سازمان میگوید آموزش افکار و تمایل های جوان ها در سراسر جهان یکی از هدف های آنها بوده، از سال 1953 به این طرف انجام می شود. اکثر کارشناسان تاجیک میگن توجه جوانان بیشتر به امکان تحصیل زندگی در روسیه قابل درک است. این کشور مکان کار و زندگی بیش از 1 میلیون ساکن تاجیکستان است و این کشور از دوران شوروی از نظر زبان و منتالیته برای اکثریت نزدیک و آشنا می باشد. رحمان اولماسوف کارشناس تاجیک میگوید
رفتن به روسیه دو معنا دارد: مهاجرت مهنتی رفتن یا که خواندن. اگر جوانانی که میخواهند خواندن به رفتن همین سوال داده باشند، این درست است، لیکن گویان که همین 64% فقط برای مهاجرت مهنتی رفتن، این نادرست است.
جناب اولماسو افسود که در چند سال اخیر توجه جوانان تاجیک برای تحصیل در کشورهای غربی از جمله در دانشگاه‌های بریتانیا نیز بیشتر مشاهده می‌شود، اما برخی از صاحب نظران دیگر میگویند که جوانان تاجیک بیشتر شگفته وعده‌های امتیازهای اجتماعی دولت روسیه شده، آرزو می‌کنند که شهروندی کشوری برادر بزرگ را دریافت کنند. مظفر عالم و پژوهشگر مرکز تحقیقاتی شرق میگوید روسیه کشوری اصلی مهاجرپذیری تاجیک دانسته می‌شود و طبیعی است که جوانان از خردی می‌خواهند عازم این کشور شوند.
از کاتگوری مهاجر جوانو سهمشون خیلی کلان است، برای همین از وقتی که بو بغیر از این خصوصیت خاص مهاجر ما مردکی است، یعنی ماسکولین میگه در حقیقت، اما در کوچ باستان با خیالم با احتمال با این درجه ممکن کمتر باشد.
کارشناسان میگویند درصد کمتری جوانان بیش از 30% دیگری که زندگی و کار در خارجی دور از جمله غرب و آسیا را انتخاب میکنند از خشی داراتر تاجیکستان بوده، امکان مالی بهتری سفر به دورتر از روسیه را دارند. این بخش جوانان برای تحصیل به خارجی دور رفته تلاش میکنند با دانش و دیپلم مکتب های آن کشورها در همان دولت ها بمانند. مقامات تاجیک میگویند در سالهای اخیر بیش از 30,000 جوان تاجیک با هدف تحصیل به خارجی رفتند. یک جامعه شناس دیگر گفت دولت نباید از سفر جوان ها برای تحصیل و کار به خارجی هراسند، مگر اینکه برنامه های تعلیمی خلاف با ایدئولوژی حکومتی نباشند. یکی از مشکلات رقم اولی ختم کرده های دانشگاه خارجی پیدا کردن کار از روی اختصاص و با معاش شایسته می باشد. این مشکل به فرار مازها از تاجیکستان سبب می شود که شروع از سالهای جنگ داخلی کشور تا امروز وجود دارد و ساحای زیاد از جمله طب و معماری و کمبود متخصصان حرفه‌ای اذیت می شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دولت بکی سایمعروف ادعا کرد که هیچگاه خوشنوده را اذیت نکرده است.
و پافشاری دارد که همسر قانونیش مریضی روحی دارد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. خانواده شوهر خوشنوده فیضعلی 18 ساله که در پای خوشونت خانوادگی تلاش کرد خودکشی کند، با گذشت یک هفته از این حادثه میگوید دیگر این عروس را در خانه خود دیدن نمیخواهند. دولت بکی سای معروف ادعا کرد که هیچگاه خوشنوده را اذیت نکرده است و پافشاری دارد که همسر قانونیش مریضی روحی دارد. روزی 27 نویبر دولتبکی سعی معروف شوهری 25 ساله خوشنوده فیضعلی در منزل خود در جماعت توگرک ناحیه واسه بود. از آنکه همسرش یک هفته پیش با کمک افراد بیگانه در کلاب از یک سوءقصد نافرجام جان به سلامت برده است خبر داد. ظاهراً از صحبت های خوشنوده با خبرنگاری رادیوی آزادی هم آگاه است که در یک مصاحبه ویدیویش هفته گذشته گفت در دوام 50 روز عروسیش در محیط سنگین خوشونت و آزاری جسمانی و روانی به سر می برد. دولتبکی سعی معروف از خود حمایت و ادعا کرد که هیچگاه دست به همسرش نبرداشته است. دولتبک گفت
هم دختر فکر میکنم که مثل اگر هم کسالای روحی داشته باشه و نفهمی و نقص العقل باشه، برای که مقصد آورده ما را یک شب دو شب بعد زندگی مقصد خیلی ناراحت میکرده چی میکرد.
دولت بیگ میگوید باره هنگامی که همسری برادرش در خانه نبود از خوشنوده خواهش کرد که گاو را بیدوشد، اما هیچگاه نسبت وی خوشنود را روان ندیده است. خوشنوده در یک صحبت اختصاصیش به رادیو آزادی آخری هفته گذشته گفت بعدی آنکه به خانه مادر در شهر کلا برگشت، دولتبک و خانوادش از آن طلب کردند که خرج عروسی را در حجم 10,000 سومانی برگردانند و آنها از هم جدا می شوند. خود دولتبک در صحبت به رادیو آزادی در رابطه به طلب پول مهر عروس گفت
مثال عصبونی بودم، مقصد رفتم از مثال زنگ رفتم زندگی میخوام، ما اگر زندگی برای ما بوزی چاو یکان چیز عادی نیست که مقصد مورا هر روز تغییر تیم یکان نمود ایلوه کنیم. با هم خودی ما رفتم پدرش رفتم که خیلی ما زنگ رفتم راست که مثال زنی که نتونیست به عیوازی مقصد سون ما را تایور کنی قسم خیلیده ما برام زنگ بگیرم. کم نیم سال از طرف قرض و از طرف امکانات زنگیلی ندارم، ما در حالت که مقصد شرایطم ساز باشه ما دیگه هیچ مثال شما در نه
با این همه با گفته دولتبک وی حالا رسما خوشنوده را جواب نداده است. خوشنوده نیست گفت در حقیقت بعد چند روز حادثه خانواده همسرش به سراغ خانه آنها آمده در یک کاغذ بیانات نوشتند که آنها طلب پول و دعوا ندارند، اما پدر خوشنوده بیانات نوشته طرف داماد را قبول نکرده است. در حالی که خوشنوده بعدی زندگی ناکامش در خانه شوهر در حالت افسردگی و ناامیدی شدید به سر می برد، پلیسی کلوب این قضیه را دیگر تحقیق نمی کند. بعدی در حادثه روز 21 نویبر از آشیانه هفتم دانشگاه دولتی کلوب از خودکشی نجات یافتن خوشنوده او را به اداره پلیس برای صحبت و بیانات برده بودند. بعدی این هر دو جانب هم با پلیس گفتند که از دعوا دست می کشند. خوشنوده در صحبت به رادیو آزادی اشاره کرد که همسرش را دوست می‌دارد و اگر امیدی به زندگی خوبی باشد آماده است به خانه همسر برگردد. در همین حال مسئولان بخش کار با زنان حکومت ناحیه واسط در صحبت به رادیو آزادی از قضیه خوشنوده اظهار به اطلاعی کردند. حکومت تاجیکستان خبرها و خشونت خانوادگی و حادثه های خودکشی زنان و دختران را که سال بیش از 400 حادثه به قید گرفته می شود با نگرانی قبول می کنند. در بسیار مناطق تاجیکستان گروه های ویژه مشورتی عمل میکند که برای جلوگیری از فاجعه بیشتر راه ندادن با آزار و بیشتر زنان در خانه شوهران از راه صحبت و مشورت ها با مردم کار میکنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته بین المللی المپی باز 5 ورزشکار روس را برای یک عمر از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کمیته بین المللی المپی روز 27 نویبر 5 ورزشکار دیگر روسیگی را برای یک عمر از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. سکلتونیست سرگی چودینف، بیاترانیست ها یان رامانوا و اولگا ویلوخینا در استفاده داروهای ممنوعی نیرو افزا یا دوپینگ عیبدار شدند. با این ترتیب روسیه باز از دو مدال طلا و سه مدال نقره بازی های المپی سال 2014 محروم گشت. بر پایه نتیجه های سنجشی کمیسیه مستقل در مجموع بیش از 1000 ورزشکار روسیه از داروهای نیرو افزا استفاده کردند. نظامی استفاده داروهای ممنوع را دولت دستگیری نموده است. آژانسی های ملی ضد دوپینگی 17 کشور طلب دارند که تیم منتخب روسیه را از حق اشتراک در بازی های المپی سال 2018 محروم کنند. تصمیم نهایی در این بابت قرار است ابتدای ماه دکاور گرفته شود. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه در بازی آخرین مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بر تیم حاصلات فرخور با حساب 3-1 پیروز شد. این بازی موقوف گذاشته روز 27 نوامبر در ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخور برپا گردید. در این دیدار سه گل استقلال را حملگر دلشاد واصف به هدف رساند. وی با 16 گل برای سومین بار بهترین نشانزنی مسابقات قهرمانی تاجیکستان گردید. دلشاد واصف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته باور داشتم بهترین نشانزن تاجیکستان میشم. مسابقات خیلی نزد گذشت و باوری داریم که سال آینده نقصر گذرد.
به این ترتیب مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که امسال با شرکت 8 دسته در 3 دوره صورت گرفت با پیروزی تیم استقلال به پایان رسید. استقلال تحت رهبری سرمربی محسن محمدیف برای ششمین بار با مدال های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان مکافاتانیده می شود. دسته خوجند شهری خوجند مقام دوم و باشگاه CSKA پامیر دوشنبه مقام سوم را کسب کردند. دسته حاصلات ناحیه فرخور که در مسابقات امساله در مقام آخرین قرار گرفت، لیگ عالی را ترک کرده سال آینده در لیگ اول شرکت می‌ورزد. دسته غالبی مسابقات لیگ اولی تاجیکستان در سال 2017 کوکتاش ناحیه رودکی به حق شرکت در مسابقات لیگ عالی در موسم نو مشرف شده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
پول‌ها غیر مقصدناک استفاده شدند. وزیر مالیه تاجیکستان از غیر مقصدناک استفاده شدن مبلغ‌های فوند دستگیری صاحبکاری شکوه کرد. معاش را نداد و خود فرار کرد. کارگران تاجیک میگویند یک کارفرمای ایرانی 82 هزار دلار معاش آنها را نپرداخته از کشور فرار کرده است.
قبل از بررسی این موضوع‌ها اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان از سال آینده انتقال گاز طبیعی از ازبکستان را که 5 سال پیش قطع گردیده بود دوباره برقرار کردن است. عین زمان میان شرکت های تاجیکستان و ازبکستان مذاکرات ادامه دارد. تاجیک ترانسگاز طلبات کارخانه های صنعتی تاجیکستان به گاز طبیعی را معین میکند. مرحله اولی گفتگوشنی در این خصوص یک ماه قبل در شهر ترمیز ازبکستان دایر گردید. در شرکت تاجیک ترانسگاز گفتند که اگر انتقال گاز طبیعی برقرار شود آن به اهالی دادن نمی شود، زیرا زیربنای این ساختار قریب 10 سال از استفاده کنار مانده، کهنه و فرسوده شده است. تاجیک ترانسگاز منفیت دار است که گاز طبیعی را تنها به کارخانه های صنعتی فروشد. در ناحیه ایسار کارگاه تولید تراکتورهای تمغه MTZ 80 بلاروس مورد استفاده قرار داده شد. به گفته کامل زاکروف، معاون سردار ریاست ماشین سازی وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان، این کارگاه با ابتکار یک صاحبکار تاجیک بنیاد شده است. طبق اطلاع این منبع در این کارگاه در مرحله نخست 50 تراکتور جمع آوری می شود. قرار است این تراکتورها با تمغه در تاجیکستان تولید شده است یا مید این تاجیکستان به فروش گذاشته شود. در مرحله فعلی قسم های احتیاطی از بلاروس وارد شده، تراکتورها در تاجیکستان نصب و وصل می شوند. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 3 نوامبر سود و زیانی فعالیت کارخانه مشترک تاجیکستان و چین خوچان غیور اندستریال را بررسی می کند. این شرکت مشترک 2 سال قبل با رضایت مجلس نمایندگان از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد شده بود. اکنون وکیلان مجلس می خواهند رفت اجرای وعده رهبریت کارخانه مذکور را که در مورد فراهم آوردن جایهای نوی کاری و راه اندازی استحصال مساله ساختمانی داده بود بسنجند. مجلس نمایندگان با پیشنهاد حکومت سال 2015 شرکت خوچان غیور اندستریال را که در ناحیه یوان واقع است از پرداخت تقریبا 4.5 میلیون دلار آزاد کرد. در عوض اکبر غلاموف، پسر سابق معاون اولی نخست وزیر جمهوری اسدالله غلاموف، آن زمان به وکیلان وعده داده بود که 300 نفر در کارخانه با جای کاری تامین شده، بعد از مورد استفاده قرار گرفتن آن نرخ گیبس کتان در جمهوری تا 35% پایین خواهد رفت. و شرکت هواپیمایی تاجیک ایر خبر داد که از 21 دکبر پروازها در سمت دوشنبه ارومچی دوشنبه فعال می شود. سخنگوی شرکت تاجیک ایر عزیز خیرالیف با پخش اطلاعی گفته است که پروازها در این خطسر هفته یک بار روزهای پنجشنبه با هواپیمایی بوئینگ 737-300 صورت می گیرد. ساعت پرواز از فرودگاه شهر دوشنبه 17:20 آغاز می گردد. ارزش بلیت 2092 سومانی مقرر شده است.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. از 10 نفر صاحبکاران و شرکت ها که از فاند دستگیری صاحبکاری تاجیکستان مبلغ قرض گرفته بودند، 3 نفر فاند را فریب داده پول ها را غیر مقصدناک استفاده کردند. قرض گیرندگان با وعده بنیاد کارخانه و ایجاد جایهای نوی کاری از فاند دستگیری صاحبکاری تاجیکستان قرض امتیازدار دریافت کرده، مبلغ را به صلاح دید خود صرف کردند. در یک محاکمه پارلمانی که روز 23 نوامبر صورت گرفت، عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان گفت 60% قرضهایی که فاند به صاحبکاران داده است سری وقت بازپس نگشتند. هرچند به گفته وزیر مالیه قرضهای این فاند امتیازدار هستند و بهره سالانه‌شان همگی 12%. در ادامه وزیر گفته است برخی صاحبکاران مبلغ‌های این فاند را دریافت کرده عموماً طبق مقصد معین شده استفاده نکردند. برای مثال قربانیان از 10 قرضی که امسال فاند به صاحبکاران داده است گفته است 3 تاش غیر مقصدناک استفاده شدند. به این خاطر قربانیان که عضو شورای ناظران این فاند است به مسئولان دستور داده است که موافق مقصد استفاده شدن همه مبلغ‌های قبلا داده شده را سنجیده بعداً گزارش بدهند. فاند دستگیری صاحبکاری در تاجیکستان هر سال به صاحبکاران و شرکت‌هایی که با لایحه‌های مشخص مراجعت می‌کنند قرض‌های امتیازدار جدا می‌کند. این فاند هر سال از 100 تا 120 میلیون سومانی به شرکت و یا صاحبکارانی که نیت ساختمانی کارخانه را دارند پول قرض می‌دهد. قرض گیرندگان به نوبه خود عهده دارند در مدت 2 سال قرض را با فایض‌هایش برگردانیده مبلغ را موافق مقصد، یعنی در بنیاد کارخانه خرج کنند. سعدی شادمانوف، یک مسئول فاند دستگیری صاحبکاری در تاجیکستان، روز 24 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت فاند آن مبلغ‌هایی که از سوی صاحبکاران غیر مقصدناک استفاده شدند باز پس طلب می‌کند. او گفت
یعنی وقتی که غیر مقصدناک است، باید مبلغ
مبلغ بودجتی که هست از این روی باید وای مبلغ مقصدنو استفاده برده مبلغ رو برگردوند. در حالت غیر مقصدنو استفاده شدن مبلغ وای اجرای عهده‌داری های شرطنامه قرضش رو عملی نمیگردوند، از این سو وای وظیفه دار میشود که مبلغ رو برگردوند. در حالت برنگشتن با مقامات دخدار مراجعه کرده میشود.
فوندی دستگیری صاحب کاری در تاجیکستان در شرایط عمل میکند که میزان بهره قرضهای بانکی در کشور خیلی بالا است. صاحب کاران در پیدا کردن مبلغهای قرضی با فایدهای دسترس به مشکل دچار میشوند. سلیمان صفایف صاحب کاری تاجیک در ولایت ختلان یکی از آنهاست. او تلاش دارد برای رواج کارش که پرورش سبزیجات در گرمخانه ها است مبلغ دریافت کند، اما او در یک صحبت با رادیو آزادی گفت فایض قرضهای بانک تا حد بلند است که او برای قرضگیری حتی جرأت نکرد و افزود
چون که تا این روز هم چند بانک ها هستن که میخواهن که ما با همونا و مقصد همکاری کنه، حالتی خیلی متاسفانه کار نکرده سمقت یکانتش. اگر که پس باشه با خوبتر میشه که صاحب کار میتونه که فایده بیشتر به دست بیاره.
موضوع گران بودن فایض قرض ها دو هفته قبل در مجلس نمایندگان هم مایه بحث گرم رئیس بانک ملی و وکیلان شد. در توصیف فایض قرض های بانک های کشور وکیل سعید جعفر عثمانوف رئیس حزب دموکرات گفت قرض های بانک های تاجیکستان با چنین فایض ها تنها برای نرکوباران های مکزیکا موافق می آید. عین زمان بهره قرض های استعمالی در بانک های تاجیکستان به 36-38% می رسند. برای تا حد آسان کردن مشکلی صاحبکاران در تاجیکستان، بانک آسیای رشد به دولت تاجیکستان توصیه داد که یک فوند مالیوی تأسیس بدهد که توسط آن صاحبکاران به قرضهای امتیازدار دسترسی پیدا کنند. محض به همین خاطر حکومت تاجیکستان سال 2014 فوند دستگیری صاحبکاری را تأسیس داد. امسال از بودجه کشور به این فوند 203 میلیون سومانی مبلغ جدا شده است. تا به حال 125 شرکت و صاحبکار از این فوند بیش از 110 میلیون سومانی قرض دریافت کردند. ضمناً پس از ماجرای برگرداندن 171 میلیون سومانی مبلغ جمعیت سهامی نیروگاه راغون که وزارت مالیه به شرکت امید 88 داده بود، این وزارت نظارت مبلغ‌های بودجه را که صاحبکاران گرفتند تشدید کرده است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. ده ها کارگر یک شرکت خصوصی ساختمانی موسوم به ساختمان نو مدت 3 سال است مزد معاش خود را دریافت کردن نمی توانند. 30 ساختمانچی می گویند شرکت معاش آنها را در حجم 729 هزار سومانی معادل 82 هزار دلار پرداخت نکرده است. ساختمان نو در نوبت خود سرمایه گذاری ساختمان شرکت اسکان را گناهگار میکند که رهبر ایرانیش 2 سال شد به تاجیکستان بر نمیگردد. تفصیلات این موضوع را از میرزانبی خلقزاد میشنویم که با کارفرما و کارگران صحبت کرده این گزارش را تهیه کرده است.
تاریخچه شروع همکاری های شرکت اسکان و رهبرش عبدالرضا ایجاغ مرساله شهروند ایران با شرکت ساختمانی نو در تاجیکستان سال 2013 شروع شده است. شرکت اسکان با شرکت خصوصی ساختمانی نو در زمینی بنیاد یک بینای 5 طبقه استقامتی در شهر دوشنبه شرطنامه بست و قرار بود شرکت خصوصی ساختمانی نو نخست یک بینای ماموری بسازد، اما بعد تصمیم شد این بینای 5 آشانه استقامتی شود. ساختمان نو میگوید با گذشته وقت شرکت ایرانی با عنوان سرمایه گذار این طرح از اجرای عهده‌داری های خود دست کشید و در نتیجه بیش از 30 کارگر شرکت ساختمان نو بی‌مزد ماند.
اینو وعده کردن که باکو همین قصد ساختیم تو بگی تمام کن بفروش چیکو میکنی قرض گیر و یک بسوز بوته ما با تو میتیم. وعده کرد که من همچون شهروند تاجیکستان من با تو گارانت میشم، گارانت میشم که من همین پول امنو گرفتم میتیم همین خونه را ساختن در کار. البته من گفتم خیر ساختم، من برای همین مسئله ساختمانی بسیارتر از بزرگ گرفتم. بعد اندوز امو 2015 سال من اندوز قرضم میز
بینای استقامتی 5 آشانه در کوچه ولمدزاده پایتخت پوره به انجام رسیده و علکی در آن ساکنان به سر میبرند. بحث این دو شرکت در دالانهای دادگاه‌های اقتصادی تاجیکستان برای دریافت 729 هزار سومانی ادامه دارد. ده‌ها کارگری تاجیک همچنان پشت در شرکت ساختمانی نو را میکوبند و پولشان را از شرکت وطنی طلب میکنند. شمس خالف یکی از ساختمانچیان این بینای 5 آشانه میگوید
2013-14 در همین ساختمان همین بینا کار کردگی مبلغمون موندگی های معاشمون پورا گرفتگی نیستیم. تو حال ما وای داریم، طلب داریم، هر روز وعده خالی، وعده خالی. امروز پگاه، امروز پگاه.
اندوبگر میرسید جلیلوف میگوید پولی کارگرداش بیش از 20 هزار سومانی میباشد. با گفته وای این پولی کمی نیست و در زندگیش خیلی ضرور است.
ما در همین سرشکوی همین چرا کار کردگیم با پولو موزدو بسیار موندگی زیاده از اوبشی گروپ ما تقریبا از 20 هزار سومان زیادتر موندگی خیمو هم اویلای کمبغل زندگی و پس مجرد کرده استیم این روز پگر روز دیگر.
در پی مفلس شدن شرکت ساختمانی نو حدودی 100 کارگر نتوانست معاش چندین ماهش را دسترس کند. با این هم اکثر آنها به روسیه برای مهاجرت رفتند. اما نیک مراد نورف وکیل دفاع شرکت اسکان در صحبت به رادیو آزادی در این باره گفت
بعد که بشرت ما پیش بینی شد شرکت اسکان پرداخت کرده بود و این شرکت ساختمانی نو دعوا میکنند که ما زیادتی کارها را انجام دادیم، نه که موافق قانون برای هر همه حتمی است. اینها باید که در مهلتی با قانون پیش بینی شده پیشنهاد میکردن به فرمایشگر و در صورتی با موافقه کردن با فرمایشگر اونها ادامه میدادن کارو و در صورتی که در مورد 10 روز اگر فرمایشگر اگر جواب نداد یا جواب رد داد اینها باید کارو ادامه نمیدادن. لیکن اینها زیاده از یک سال یک نیم سال کار کردن از سختیشون.
در همین حال با یک قرار خود از هفته گذشته دادگاه اقتصادی ناحیه شامنصور بررسی این قضیه را رد کرد. مسئولان شرکت ساختمانی نو میگویند از بالای حلنامه دادگاه اقتصادی ناحیه شامنصور به دادگاه عالی اقتصادی در هفته آینده عریضه شکایتی پیشنهاد میکنند. ضمناً شرکت اسکان با کوشش صاحبکار و سرمایه‌گذار ایرانی عبدالرضا ایجاغی میرسالی در سال 2012 در دوشنبه تأسیس شد ولی در نتیجه کمتر از 2 سال کارکر تاجیکستان را ترک کرده است. دعوای میان شرکت ایرانی و تاجیکی در حال جریان می‌گیرد که در دوام 2 سال اخیر در تاجیکستان حضور تجارت‌های ایرانی شدیداً کاهش و محدود شده. در سطح سیاسی تهران و دوشنبه مبلغ‌های ناپدید شده صاحبکار زندانی بابک زنجانی را بررسی می‌کنند.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
من بدی داری گلم با چشم گیر یا نامدم با چشم گیر یا نامدم من بدی داری گلم با چشم گیر یا نامدم چشمی گیر یا نامدم مارزو دو کرده یا دو مالتی زمان